بسم الله الرحمن الرحیم. 24 شهریور ماه، درس اصول استاد سید محمد جواد شوبری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. اللهم علی اعدائنا الشرعیین من الان الى قیام یوم الدین. خب، ما بحث اصول رسیدیم به قاعده لا ضرر. انشاءالله امسال قاعده لا ضرر رو بحث میکنیم. در مورد قاعده لا ضرر، خب رساله های مختلفی نوشته شده. مرحوم شیخ انصاری رساله مستقل داره و در کلمات بسیار از بزرگان دیگه هم، حالا یا مستقلن یا در ضمن بحث فقه یا اصولشون، به تفصیل به این بحث لا ضرر پرداختن. در لا ضرر یه قطعه از بحث تو کلمات آقایون معمولا کم رنگ تر هست. بحث این که چیزهای مختلف، متن‌های مختلف لا ضرر رو بحث کنن و متن صحیحش رو بخوان ارائه بدن، این تو کلمات آقایون پر رنگ نیست و بیش از همه در این مورد آقای سیستانی بحث کردن. تو قاعده لا ضرر ایشون هست. اینه که ما این قسمت از بحث رو، محور رو، کلمات آقای سیستانی قرار میدیم. البته بحث های آقای سیستانی یه تغییرات خیلی قدیمی بوده، ظاهرا احیانا بعضی از مطالبش روشون بعدن برگشته، ولی حالا ما به مطالبی که در تغییرات بحث آقای سیستانی هست میپردازیم، صرف نظر از اینکه حالا نظرات نهایی آقای سیستانی بر طبق اینها باشه یا بر طبق اینها نباشه، نکاتی که در این کتاب هست رو متعرض میشه. خیلی تتبع جالب توجه داره و نکته جالب اینه که این بحث ها قبل از بحث های کامپیوتره. یعنی خب قبل از کامپیوتر، این کتاب چاپش 2-3 سال بعد از ابتدای کامپیوتره، ولی اصل بحثش خیلی قدیمیه. اینه که این مقدار تتبع خیلی جالب توجه. به تناسب بحث، ما در ضمن این بحثی سری قواعد مربوط به رجال و حدیث و درایرم بحث میکنیم. بعضی از این قواعد رو من تو بحثای دیگر مفصل بهش پرداختم، اون بحثایی که در جایی دیگه به تفصیل پرداختم سعی میکنم چکیده اون بحث ها و بیشتر نتیجه گیری اون بحث ها رو اینجا طرح کنم، تفصیلش رو واگذار کنم به جایی که بحث شده ارجاع بدم. ولی احیانا بعضی بحث ها رو به اون تفصیل بحث نکرده باشیم، همینجا در اصول بحث میکنیم. اینکه عملا ما علل قاعده یه سری بحث های مفصل رجالی و درایه و حدیث شناسی خواهیم داشت. خب، ما در واقع در مورد قاعده لا ضرر آقای سیستانی در 3 فصل بحث رو دنبال کردن. فصل اول موارد ذکر این حدیث لا ضرر و لا ضرار و تحقیق متن حدیث هست. فصل دوم مفاد این جمله شریف و فصل سوم قسمت هایی که به عنوان تنبیهات ازش یاد میشه. ما حالا عرض کردم اون فصل اول رو محورش، محور رو کلمات سیستانی قرار میدیم، حالا فصل دوم و سوم نه، اونا رو محورش فرق خواهد کرد. تو فصل اول بحث ایشون در 2 بحث رو مطرح کردن. اون اینه که عبارت لا ضرر و لا ضرار در روایات در کنار چه قضایایی نقل شده. خب خود این نقل‌ها که حالا علت بحث خواهیم کرد که آیا این نقل‌ها الزاماً به معنای این هست که لا ضرر و لا ضرار در کنار این نقل‌ها در کلام معصوم علیه السلام بود یا نبوده، حالا بعضی مواردش هم اینن مورد بحثه که آیا لا ضرر و لا ضرار این که میگیم در اون قضیه بوده، ولو به اعتبار این که این لا ضرر و لا ضرار در کتاب حدیثی در کنار او هست، آیا این که حالا در اصل صدور روایت هم در کنار بوده یا نبوده، اونم یکی از محورهای بحثی است که باید در آینده بحث کرد. به هر حال روایاتی که در کنارش حدیث لا ضرر و لا ضرار وارد شده به گفته آقای سیستانی در 8 مورد هست که 3 موردش در کتب امامیه است، 1 موردش در کتب قاضی نعمان مصری اسماعیلیه، 4 موردش هم در کتب عامه هست. البته من تتبع نرسیدم کامل تتبع کنم، ولی با تتبعی که قدیم کرده بودم یک مورد نهومی هم در کتاب ما هست که تو کلام آقای سیستانی بهش اشاره نشده، اون به من عبارت مقنع هست، مقنع صدوقه که عبارتش این است در مقنع صفحه 537 عبارت این است: و رویت انهو جا رجل الى عمر ابن الخطاب و معهو رجل فقال ان بغرت هادا. البته این مورد نهم که میگیم موردی نیست که بعد به یه معنا حالا عرض میکنم
وقتت قضیه
احراز
نشده
چیه؟
با اونایی
دیگه وقتت
قضیه
نداره. نه وقتت که قطعا نداره، احراز قطعا میگه دیگه. حالا عرض میکنم عبارت شو میکنم، عبارت این از ورو بید انهو جا رجل الى عمر ابن الخطاب و معهو رجل فقال ان بغرت هازا شقت بطن جملی فقال عمر قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی ما قتل البهائم انهو جبار. میگه اون چیزهایی که حیوانات میکشن اینها جبار هستن، ولی جبار الذی لا دیت له ولا قبح، دیه نداره و قصاص نمیشه. فقال امیر المؤمنین قضا النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار به نسخه بدلش ولا اضرار ان کان صاحب البقره ربطها علی طریق الجمل فهو له ضامن فنظروا فاذا تلك البقره جاء بها صاحبها من السواد و ربطها علی طریق الجمل فاخذ عمر برأی علیه السلام و اغرم صاحب البقره سمن الجمل. این البته این روایت تو اصل کلام پیغمبر صلوات الله علیه لا ضرر ولا ضرار چسبیده به این قضیه نیست، ولی چون امیرالمومنین صلوات الله علیه تطبیق داده، این عملا همون خاصیت این رو داره. چون مهم این نیست که در اصل صدورش از پیامبر صلوات الله علیه در یک موردی باشه یا نباشه، همین که توسط معصوم علیه السلام در مورد تطبیق شده کافی است. البته بعضی تطبیق‌های قدیمی این لا ضرر و لا ضرار داره، اونا رو من نیاوردم به دلیل که از معصوم نیست. مثلا یک داستان مناظره‌ای بین محمد ابن حسن شیبانی و شافعی هست، مناظره قدیمی هست، شافی اونجا به لا ضرر و لا ضرار تمسک کرده و امثال یه بحثی مناظره‌ای که با هم دیگه دارن حالا اون تطبیق کرده، اونم البته فل جمله مفید هست که مثلا اون زمانها لا ضرر و لا ضرار رو چجور میفهمیدن، این میتونه بی تأثیر نباشه. ولی خب فرق داره بین این که معصوم علیه السلام اون رو تطبیق کرده باشه یا به هر حال فقها ولو فقهای عصر ائمه معصومین علیهم السلام اون رو تطبیق کرده باشن. به هر حال این هم یک مورد دیگه ای هست که باید به موارد دیگه زمینه بشه. خب عرض کنم خدمت شما در مورد لا ضرر، اولین روایتی که اینجا هست قضیه سمانت ابن جندب هست. در قضیه سمانت ابن جندب لا ضرر و لا ضرار وارد شده و این بحثی درش نیست، ولی که آقای سیستانی یه نکته رو متذکر میشن که نکته مهمیه، اون اینه که گفتن این روایت مستفیض هست بلکه فوق استفاضه نسبت به اون ادعا شده. حالا این درسته، این روایت متکرر هست، خیلی زیاد نقل شده، تعبیر مستفیض درسته درسته سرمون شالا صحبت میکنم، ولی اون نکته‌ای که هست اون اینه که تمام نقل‌های قضیه سماره در کنارش لا ضرر و لا ضرار نیامده، در کنارش لا ضرر و لا ضرار نیامده، و اینه که این دو تا رو با هم دیگه باید تفکیک کرد. ایشون می‌فرماید لا ضرر و لا ضرار در کتب ما به نقل‌های مختلف وارد شده. نقلی که با لا ضرر قضیه سماره در کتب ما به نقل‌های مختلف وارد شده، یکیش، اما نقلی که همراه لا ضرر و لا ضرار هست ایشون میگن فقط نقل ضرار است، نقل ضراره هست که همراهش لا ضرر و لا ضرار وارد شده. این نقل ضراره رو دو نفر از ضراره نقل کرده، یکی ابن بکیر هست، عبدالله ابن بکیر هست، که روایت عبدالله ابن بکیر در تهذیب در کافی و به نقل از کافی در تهذیب وارد شده و همچنین در فقیه وارد شده. حالا من ابتدا سیری از بحث‌های سیستمی رو دنبال می‌کنم، بعد یه مقداری وارد تفصیل بیشتر بحث میشه. روایت زراره رو یکی عبدالله ابن بکیر نقل کرده، عبدالله ابن بکیر نقلش هم به دو شکل نقل شده، یکی در کافی نقل شده و همون هم در تهذیب هم وارد شده. در تهذیب البته تصریح نکرده که از کافی اخذ شده، ولی آقای سیستانی میگه بخوام بفرمایید قرائنی هست که نشون میده که این از کافی گرفته شده. صورت دومش نقلی هست که در فقیه وارد شده و نقل فقیه عرض کنم خدمت شما اونم این مقداری مفصل تر از نقل کافی هست، این مقداری به هر حال ایشون می‌فهمن هم نقل کافی و هم نقل فقیه هر دوشون معتمد هست. از زراره یکی ابن بکیر نقل کرده بود، یکی عبدالله ابن مسکان، ولی نقل عبدالله ابن مسکان مرسل هست، سندش مرسل هست، البته بعضی روایات دیگه یه تو سند هست بحث داره، ولی اشکال اصلیش اشکال ارسال بقیه اشکالاتی که تو سند هست رو آقای سیستانی دفع. اما نقل قضیه سماره مجرد از لا ضرر و لا ضرار در روایت ما از طریق ابی عبیدی حزا نقل شده که در عرض کنم خدمت شما فقیه وارد شده، که راوی از ابی عبیدی حزا حسن سیغل هست، حسن سیغل حسن ابن زیاد سیغل هست که آقای سیستانی بحث مفصلی در مورد وثاقت حسن ابن زیاد سیغل میکنن و میخوام بفرماید این حسن به زیاد فیقل معتبر نیست و علاوه بر این، این نقل در تهذیب در فقیه که وارد شده، صدر سند حسن صیقل هست. ما باید طریق شیخ صدوق به حسن صیقل رو بررسی کنیم. ایشون میخوان بفرماید طریق شیخ صدوق به حسن صیقل اون هم اعتبار نداره و حالا بحث میخوان بکنن که آیا ما میتوانیم طریق شیخ صدوق رو به حسن صیقل از راهی تصحیح بکنیم. این بحث مفصلی است که ایشون دنبال کرده. بعد ایشون میفهمن اما در کتب عامه هیچ نقلی نسبت به این روایت نداریم که لازرر و لازرار رو همراه قضیه سمره داشته باشیم. ایشون میارن و اون لازره و لازره تو نقل عامه نیست، فقط تو نقل خاصه است. بنابراین ایشون میفرماید درسته که این روایت نقل های متعدد داره، ولی این نقل های متعدد همشون همراه با لازره و قضیه سماره نقل های متعدد داره، ولی همشون همراه لازره و لازرار نیست. خب این چکیده بحثه، روند بحثی که آقای سیستانی اینجا اشاره فرمود. اینجا ما چند مرحله بحث رو باید دنبال کنیم و یه بحث اینه که آیا اصلا این که در بعضی از نقلها لا ضرر و لا ضرار همراه قضیه سمره هست و در بعضی از نقلها نیست، خود این ایرادی اشکال ایجاد میکنه یا اشکال ایجاد نمیکنه؟ اینجا یه بحث مطرح بوده که در حاشیه قاعده لازرر هم به اون بحث اشاره شده. اون اینه که یک بحث حدیثی وجود داره در مورد این قاعده حدیثی در مورد دوران هم بین زیاده و نقیصه. اگر در یک نقلی در یک روایتی دو تا نقل وجود داشته باشه، طبق یک نقلش یک زیادهی وجود داشته باشه، طبق یک نقلی این زیاده وجود نداشته باشه، آیا ما میتوانیم حکم کنیم که این زیاده موجود هست یا نمی توانیم حکم کنیم؟ خب این نکته ای هست که با چه کنیم در این جور موارد. اینجا در بحث های آینده آقای سیستانی به تناسب بعضی از نکاتی که در حدیث لازرر هست به این بحث مفصل تر پرداختن در مورد اینکه چون لا ضرر و لا ضرار یک تو بعضی از نقلاش لا ضرر و لا ضرار فل اسلام داره، تو بعضی نقلاش قید فل اسلام نداره. اونجا به تناسب این قید فل اسلام اینکه آیا ما میتوانیم بگیم که در روایت لا ضرر و لا ضرار این فل اسلام بوده یا نبوده، این بحث رو آقای سیستانی اونجا مطرح کردن. خب شبیه همون بحث رو هم در همین جا تو حاشیه مطرح شده، ظاهرا حاشیه مال مقرره نه مال خدای سیستانی، که اون بحث رو در اینجا خواستن تطبیق بدن. ولی و تو حاشیه اشاره کردم که اون بحث، ولی اون بحثی که اونجا هست در این بحث ما نهفی نمیاد. گفتن لا ضرر و لا بحثی که عرض کنم خدمت شما در دوران ام بین زیاده و نقیصه در جای بحث هست که این زیاده بر فرض وجودش در مفاد جمله تأثیر داشته باشه. ولی اگر زیادی یک جمله مستقلی باشه، جمله مستقلی که تأثیری در بحث قبلی نداشته باشه، تأثیری در بحث قبلی نداشته باشه، این داخل در اون بحث نیست. و در منحنفی این که لا ضرر و لا ضرار یک جمله مستقلی هست، فوقش اینه که به نحو تعلیل ذکر شده و تعلیل تأثیرگذار در مفاد جمله قبل نیست. حتی اکثر مفاد جمله قبل رو عمومیت میبخشه، در سعب و زیغش مؤثر هست. اون جمله‌ای که در اصل مفاد جمله قبل اثر نداره ولی در سعب و زیغش اثر داره، این داخل در اون بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه نیست. اینجوری تو حاشیه اشاره شده. در بحث آینده که آقای سیستانی دارن، این بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه رو با یک بحث دیگری در کنار بحث دیگری ذکر کردم و این دو بحث رو کنه یک بحث تصور کردم. یه بحثی از قدیم در کتب حدیثی و فقهی مطرح بوده تحت عنوان زیادت و ثقه، هل زیادت و ثقه مقبولتون ام لا. ایشون مرحوم آقای شیخ الشریعه اصفهانی یا مرحوم ناینی ایشون میخواد اصرار داره لا ضرر و لا ضرار قید فعل اسلام هم جزوش هست. ایشون میگه که چون یک قاعده مطرده ای هست که در دوران ام بین زیاده و نقیصه ما حکم میکنیم که این زیاده وجود داشته و سقط رخ داده، اون قاعده این هست که ما حکم میکنیم که عبارتی که مشتمل بر این زیاده نیست اون عبارت درش تحریف رخ داده و عبارت مشتمل بر زیاده صحیح هست. آقای سیستانی میفرماید با توجه به اون بحث زیادت و ثقه‌ای که عامه دارن معلوم میشه که این قاعده مسلمی نیست، کردن بحث دوران بین زیاده و نقیصه رو با بحث زیادت و ثقه این دو تا بحث رو یک بحث دانستند. ما این رو در ارث من مفصل بحث کردم که بحث زیادت و ثقه چیست و بحث دوران بین زیاده و نقیصه چیست. حالا من اینو فردا در موردش توضیح میدم که ما در واقع در دو مرحله اینجا این باید توضیح بدیم. یکی این که در لا ضرر و لا ضرار این که قید فعل اسلام درش وجود داره یا قید فعل اسلام وجود نداره، این داخل در کدوم یکی از این دو تا بحث ها، دو تا بحث ها با هم یه فرق دارن، توضیح میدم در جلسه آینده. و این که در نقل های مختلف لا ضرر و لا ضرار در بعض نقل هاش فل اسلام وجود داره بعض نقل هاش فل اسلام وجود نداره، داخل در کدوم یکی از این دوتا بحث هست، این رو هم صحبت میکنیم. عمدش اینی که الان میخوام من یعنی جلسه بعد میخوام صحبت کنم، بحث این که در بعض نقلهای روایت سمرت ابن جندب کل لا ضرر ولا ضرار وجود نداره و در بعض نقلهاش وجود داره، این از مصادیق کدوم بحثه؟ این بحث دوران امین زیاده و نقیصه است یا بحث زیادت و سقه است؟ و این دوتا بحث رو ملاحظه، این بحث رو من حالا تو آدرس بحثش رو عرض بکنم که قبلا ما بحث کردیم، حالا قاعده آیا میتونن مراجعه کنن به کتاب الارض در سال 95 من بحث کردم، جلسه 4/7/95 این بحث شما شروع کردیم، 4/7/90 یه دو تا جلسه بعد از اون بحث کردیم که آخرین جلسه که این بحث رو داریم 25/7/95 این چاپ نشده، این اصلا فقط هم یه نسخه است من نه این نسخه نه همین برگه های چیز رو به صورت چسبوندن به همین شکلی شده. اینه که آدرس چیز دارم میدم، آدرس تاریخی میدم به خاطر همین، نه صفحه تاریخش، تاریخ 5/4/7 جلساتی که بحثمون بحث کردیم 4/7/95 5/7/95 6/7/95 و بعدش یه تعطیلی اینجا خورده، 25/7/95 هم ما این بحث رو که بعد از تعطیلات محرم بوده اینم یه بار دیگه بحث رو هم دنبال کردیم. خب این 3-4 جلسه ای است که حالا من چکیده بحث اونجا رو، یعنی محصل بحثی که ما اونجا اختیار کردیم رو بدون حالا آدرس مادرساش رو شما اگه میخوایید همون بحث مراجعه کنید، مفصل آدرس داره، آدرس های این بحث، من حالا چکیده مختارش رو جلسه آینده صحبت میکنم که این بحث هر کدومشون مفادش چی هست و یک کمی هم شاید نسبتاً بحث های جدیدتری در مورد این بحث زیاده سقه مطرح کنم. نمیدونم من غیر از اینجا جای دیگه به این بحث زیادت فقه پرداختم یا نه یادم نیست، ولی چون یه سری نکاتی به ذهنم توی این بحث زیادت فقه میاد همینجوری سریع نگاه کردم،
مفصل جا هم اونجا بوده که از کتب آمان،
بله بله مفصلش که میدونم، ولی آیا به صورت کوتاه جای دیگه ای بحث کردم یا نکردم یادم نمیاد بحث کرد، چون بعضی نکات به ذهنم بود دیدم نیست توی این مباحث و حالا اینو حالا تو یه اضافات مختصر اضافاتی هم تو این بحث خواهیم داشت. خب این یه مرحله بحث، یه مرحله بحث بگه تو این بحثه که اینجا ها هست چند تا مبحث کنم و بایدش بپردازیم، من به اجمال خواهیم پرداخت. یه روایت اینجا ما داریم، روایت ابن مسکان هست از زراره که سندش مرسله، علی ابن محمد ابن بندار ان احمد ابن ابی عبدالله، یه سری بحثای موردی داریم توی بعضی این سند ها باید بحث کنیم، روایت هایی که سندش درسته غلطه رو بحث میکنیم، تک تک این سند ها دوباره وارد میشیم و باید صحبت میکنیم. اما حالا من یه سری بحث کلی تر رو بخوام این فتحه کنم، یکی در ضمن این روایت ها روایت عبدالله بن مسکان هست، احمد بن ابی عبدالله عن ابیه عن بعض اصحابنا عن عبدالله بن مسکان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، که خب اشکال ارسال به روایت شده، یک بحث کلی هست. آیا روایت های مرسل رو میتوانیم به روشی از ارسال خارج کنیم یا نه؟ به این عنوان الان تو برنامه درایت النور یه کاری که کردن اون اینی که مثلا این روایت این هست، احمد بن ابی قتاده عن ابیه عن بعض اصحابان عبدالله بن مسعود آمدن واسطه بین این ابیه، این ابیه مراد محمد بن خالد برقیه و عبدالله بن مسکان، واسطه بین ابیه و عبدالله بن مسکان رو از برنامه کامپیوتری میشه به دست دارت نوری قسمتی داره بنام ارتباط که این پدر مثلا احمد بن ابی عبدالله که محمد بن خالد برقی باشه با عبدالله بن مسکان رابطهش چجوریه، مستقیمه، واسطه میخوره، واسطه هاش کیا هسته، کل نحوه ارتباط دوتا راوی رو تو برنامه درایت النور آورده.
این حصر ارتباط
اسمه. حالا اگر ما بحث ما اینه آیا ما میتوانیم اگر اومدین دیدین تمام کسانی که بین محمد بن خالد برقی و عبدالله بن مسخان بودن اینا همشون ثقه بودن، اولا یه بحث موردی باید بکنم همشون ثقه هستن یا ثقه نیستن. حالا اگر فرض کردیم همشون ثقه بودن یا اکثریت قریب به اتفاقشون ثقه بودن، آیا ما میتوانیم از این روش برای توصیق این راوی مجهول استفاده کنیم یا نمیتوانیم؟ اینم یه بحث است که من اینو در لابلای بحث‌های فقه و اصول در هر دوش بهش اشاره کردم و حالا این رو هم بحث معلای یکی بود، بحث‌های تو بحث حدیث رفع مفصل بعضی از روش‌های حدیث رفع رو خواستیم با این طریق حل کنیم و این قلت و قلتایی که اونجا یه بحث‌های کبروی هست، نحوه خارج کردن حدیث مرسل از ارسال، آیا شیوه میتوانیم ما حدیث های مرسل و ارسال خارج کنیم که این بحث های مهمی داره. خیلی هم بحث ها به دلیل اینکه بحث جدید سابقا به دلیل اینکه این ارتباطات راویان رو به این راحتی نمیشد به دست آورد، اشخاص داخل در این روش ها نمی شدن، ولی اخیراً این بحث دیدم مقالاتی هم تو بعضی از مجلات در مورد همین دیدم افراد دنبال کردن. بله و حالا من مقالات اینا ندید همینجوری تیتوار دیدم، بحثای آقایون دیگر ندیدم، ولی حالا یه سری نکاتی که به ذهنم میرسه رو تو این بحث دنبال خواهیم کرد. هم یه بحثی که اینجا باید دنبال کنیم تو ضمن این بحث ها یه بحث اصحاب اجماع تو کلام آقای سیستانی بهش اشاره شده، اشاره به مبنای اصحاب اجماع، بحث وساقت مشایخ جعفر بن بشیر اشاره شده، بحث اسناد کامل زیارات تو این بحث اشاره شده. اینا رو بعضیشو به مقدار کوتاه، بعضیشو شاید مفصل‌تر بحث کنیم. در مورد اسناد کامل زیارات هم این مقداری آخرین تصوری که من دارم و میخوام بحث رو دنبال کنم اینها بحث کنم خدمت شما و نکات دیگه‌ای که در این بحث ها وجود داره دارم دنبال میکنم. خب حالا اینا از همین مقدار کافی باشه رفقا بحث رو ملاحظه کنم. ما حالا مرز کردم محور فعلا محورمون بیشتر بحث های کلام آقای سیستانی، البته آقای سیستانی به تناسب به کلام مرحوم شیخ الشریع اصفهانی، مرحوم نائینی و مرحوم امام، مرحوم آقای صدر و کلمات دیگران پرداخته، ولی حالا چون همه کلمات آقای دیگه هم تو کلمات آقای سیستانی هست ما محور رو فرماشتشون قرار میده. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه اجمعين.